بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ممن نقل الاجماع ایزن العلامتو رحمه الله فی النهایه حیث قال ان الاخباریین منهم لم یعولوا فی اصول الدین و فروعهی الا على اخبار الاحاد. من یه روایتی براتون بخونم، روز چهارشنبه است. عن عیسی علیه السلام، روایت من علم و عمل و علم رو که نخوندم براتون. در یه روایتی داره که حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام فرمودند که من علم و عمل و علم عد فی الملکوت الاعظم عظیما. البته این روایت متنش گاهی عده داره، گاهی دعیه داره. این روایت که من نقل میکنم از مواعظ العددیه است، در جلد 2 صفحه 94. ایشون هم از مجموعه ورام نقل کرده. من دلم میخواد یه بخشی از وقتمون رو این روزای چهارشنبه که با هم یه گفتگوی روایی گاهی داریم بپردازیم به این که دوستان نکاتی که به ذهنشون میرسه از اون روایت بگن. ببینید این مهمه که ما روایت رو که میخونیم بتونیم در حول و حوشش، در اطرافش حرف بزنیم. من علمه، کسی که یاد بگیره، علم کسب کنه، و عمله، به علم خودش عمل کنه. خب بداند، علم یاد بگیره بعدم عمل کنه کافیه؟ نه. و علمه، تعلیمم بده به دیگران. اینجور نباشه که زکات علمش رو پرداخت نکنه. زکات علم تعلیمشه دیگه، به دیگران هم بیاموزد. این شخص عد فی الملکوت الاعظم عظیما. این عد فی الملکوت الاعظم عظیما چی میتونید ازش استیاد کنید؟ کسی نکته ای داره؟ خب برداشت شما این ترجمه شد. یه نکته ای میخوام ازش بگید استفاده کنید. من یه نکته ای استفاده میکنم از این روایت، خوب دقت کنید. ببینید عظمت انسان در نزد دیگران از مقوله های مشککه. گاهی یک جوان 22 ساله 23 ساله پدر میشه، بچه یه ذره که بزرگ میشه بابای خودش رو آدم بزرگی میدونه. خب این کس دیگر رو که ندیده که. باباش اگه یه کارگری هم هست، اگر بی سوادم هست، اگر مال و منالیم نداره، اگر علم چندانی نداره، اما برای این بچه بگید عده عظیما، پدرشه، کس دیگر رو ندیده. برای این بچه همین پدری که سواد و علم و مال و منال و شخصیت اجتماعی هم چندان ندارد بزرگ شمرده میشه. خب یه وقت هست میگیم کسی که علمه، عمل و علم این بزرگ شمرده میشه، اما پیش کی؟ خیلی فرق میکنه این بزرگ شمرده شدن. این که میگه ادف الملکوت الاعظم عظیما، این خیلی نکته توشه. ببینید فل ملکوت الاعظم کی هست که این رو عظیم میشماره؟ طبیعتا اونجا فرشتگان مقرب الهی هم. فرشتگان مقرب الهی هم آدم دیدن دایون. یک کسی میگفت تو قوم اگر کسی رسائل و مکاسب و کفایه رو تموم کنه، تو بعضی از کشورها آیت الله عظماست. تو بعضی از کشورها این آدم آیت الله عظماست. یعنی دیگه، اما تو قوم این آدم رو خیلی به حسابش نمیارن. خب این آدم که میره مثلا فرض کن یه کشوری که عالم شیعی ندیده اونجا میشه آیت الله عظما، چطور اینجا به حسابش نمیارن؟ چرا؟ ما یه وقتایی زائر که میبردیم کربلا، مکه، عمره، حج، میگفتن خیلی با قومیا جایی نرید. حالا به شوخی میگفتن ها، بعد میگفتیم چرا؟ میگفتن قومیا آخوندیدن، برای هر کسی تره خورد نمی کنن. قومیایی که رفتن پای سخنرانی مرحوم آیت الله، عرض کنم، مشکینی، مرحوم آیت الله میانجی، خب این آدم وقتی منو میبینه دیگه خیلی به حساب نمیاره. اما شما اگر مثلا فرض کنید این میخوام اون مقوله مشکک بودنش خوب جا بیفته، شما اگر مثلا برید از یک شهرستان دور افتاده ای توی جنوب یا غرب، اونجا خب خیلی حساب باز میکنن رو شما، اونجا دیگه ندیدن آدم اینجوری، یا اگرم دیدن کمتر دیدن. میخوام عرض بکنم فرشتگان مقرب الهی آقایون 124 هزار پیغمبر دیدن. اونا اینجور نیست که آدم ندیده باشن، نه، آدم زیاد دیدن. اما من علم و عمل و علم اد فی الملکوت الاعظم عظیم، این نشان از اینه که دوستان این سیر علم و عمل و علم خیلی عظمت آفرینه، خیلی بزرگی برای انسان ایجاد میکنه. و خدا نکنه دوستان آدم عالم بیعمل بشه. خب روایات شو حتما دیدید، خوندید، چه بسا برای مردم هم گفتید که عالم بیعمل بوی تعفنش همه جا رو بر میداره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رو، این روایت رو از مواعظ العددیه آیت الله مشکینی من نقل میکنم، خودم با گوش خودم در درس اخلاق آیت الله مشکینی شنیدم. ایشون فرمود من هیچی به مردم نگفتم مگر اینکه اول خودم عمل کردم. من عرض میکنم آقایون اگه اهل نماز شب نیستید به مردم توصیه نماز شب نکنید، نکنید، نگید. اون کاری که میکنی خودت اونو بگو، بذار به دل طرف بشینه، بذار اثر بذار روش. البته اون کسی که نماز شب نمیخونه باید تلاش کنه نماز شب رو بخونه، بعد به مردمم بگه. اما بریم سراغ اون چه که واقعا از ته دل عمل میکنیم، باورش داریم، میریم سراغش، اون وقت اثر میکنه حرفای ما. اگر زهد در دنیا نداریم، زهد به همون معنای صحیحش، نه نادار بودن، اگر زهد در دنیا نداریم اینقدر سفارش زهد به مردم نکنیم. آقایون از این که مردم عالم بیعمل ببینن، حرفایی رو بشنون که بعد با چشمشون یه چیز دیگه ببینن، مردم منزجر میشن، مردم از دین زده میشن، از من زده نمیشن. اگه از من زده بشن اشکالی نداره، اما از روحانیت زده میشن، از دین زده میشن. گاهی مردم تفکیک نمی کنن آقایون، این که مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی میگه رفتم تو بعضی از کشورهای اسلامی، مسلمان زیاد بود اما از اسلام خبری نبود. و گاهی آدم متاسفانه تو بعضی از کشورهایی که به حسب ظاهر کافرن میره، اما یه مظاهری از اسلام اونجا میبینه، از نظم و از که گفت بعضی از کشورها رفتم از اسلام خبری، از مسلمان خبری نبود اما مظاهر اسلام اونجا گاهی دیده میشد. نه حواسمون باشه گاهی آقا کوچیک ها چقدر من و شما شنیدیم سلام کردن، تقدم بر سلام، بلند سلام کردن، چقدر شنیدیم که سلام کننده از 70 ثواب 69 تاشو میبره، جواب دهنده یکیشو. گاهی بعضی عمامه به سرار آقا سلام میکنی جواب تو به زور میدن، چه برسه این که به این که بخوام به تو سلام کنم. این من علمه و عمله و علمه مال همه چیزه، حتی این چیزای کوچیک. گاهی ما یه ذره بزرگ میشیم دیگه جواب سلام به زور میدیم. اینا رو مواظبت کنیم، مردم اینها رو میبینن، خودمون اینها رو میبینیم. گاهی این انگیزه هایی که کم میشه دوستان ریشش برمیگرده به همین. یه صلوات بلند بفرستم. خب بحثمون دوستان خاطر مبارکتون باشه در نقل اجماع بر حجیت خبر واحد بود. نقل اجماع مرحوم شیخ طوسی رو تمام کردیم، نقل اجماع مرحوم ابن طاووس رو هم دیروز عرض کردیم، دو تا نقل اجماع دیگر مال مرحوم علامه در نهایت و مال مرحوم مجلسی در بعضی از رسائلش. این خیلی مطلبی دوستان این دو تا نقل اجماع نداره که من بخوام توضیحی عرض کنم، فقط نسبت به علامه در نهایه ایشون اومده اخباریین و اصولیین رو جدا جدا بحث کرده. فرمایش مرحوم علامه اینه که اخباریین عرض کنم هم در اصول دین و هم در فروع دین، اخباریین هم در اصول دین و هم در فروع دین تکیه نمی کنن مگر به اخبار و آحاد. یعنی اینجور نیست که از عقل کمک بگیرن، حتی در اصول دین هم به اخبار آحاد تمسک میکنن. اصولین هم همشون غیر از مرحوم سید مرتضی و اتباعش خبر واحد رو چی میدونن؟ حجت میدونن. این نقل اجماع علامه. محدث مجلسی هم که این ادعای عرض کنم تواتر اخبار عمل شیعه در همه اعصار به خبر واحد رو کرده. من اجازه میخوام اینا رو بخونیم تا بعد برگردیم به عبارت علامه، نکاتی داره به عرض کنم. نگاه کنید. و ممن نقل الاجماع ایزن، از کسانی که نقل کرده است اجماع را همچنین، همچنین یعنی مثل شیخ طوسی، مثل ابن طاووس، کیه؟ العلامه تو رحمه الله فی النهایه، مرحوم علامه در نهایه نقل اجماع کرده. حیث قال، اونجایی که علامه فرموده ان الاخباریین منهم لم یعولوا فی اصول الدین و فروعه الا علی اخبار الاحاد، اخباریین از شیعه لم یعولوا، تکیه نکردن در اصول دین و فروع دین مگر بر اخبار آحاد. یعنی اخباریین که همشون به اخبار آحاد عمل میکنن. ول اصولیین من الشیعه، از علمای امامیه اصولیینشون مثل ابی جعفر طوسی و غیر شیخ طوسی، وافقوا علی قبول خبر الواحد، اینا قبول دارن خبر واحد رو و خبر واحد رو حجت میدونن. ولم ینکره، اینجا ببین شاهد ماست، میگه انکار نکرده قبول خبر واحد رو، لم ینکره انکار نکرده خبر واحد رو سوى المرتضی و اتباعه، غیر از سید مرتضی و اتباع سید مرتضی احدی منکر خبر واحد نشده. حالا سید مرتضی و اتباعش چرا عرض کنم قبول نکردن، میگه لشبهتن حصلت لهم، که حالا این شبهه رو صفحه بعد بحث خواهیم کرد. میگه یه شبهه‌ای اینها داشتن که قبول نکردن، و الا غیر از سید مرتضی و اتباعش همه خبر واحد رو قبول دارن. این ادعای اجماع علامه که هم اخبارین هم اصولین همه به خبر واحد عمل میکنن. و من ادعاه عیزن، از کسانی که ادعا کرده اجماع را همچنین، محدث مجلسی است، المحدث المجلسی قدس سره فی بعض رسائله، در بعضی از رسائل خودش، حیث ادعا تواتر الاخبار، ایشون ادعا کرده تواتر اخبار رو بر حجیت خبر واحد، و همچنین عمل شیعه بر حجیت خبر واحد، بر عمل به خبر واحد، فی جمیع الاعصار. ببینید این فی جمیع الاعصار اینه مالی یه زمانم نیست، نه، اخبار تواتر دارن، شیعه هم تو همه اعصار عمل کرده، خب تواتر دارن و شیعه عمل کرده بر چی؟ علل عمل به خبر واحد، علل عمل به خبر واحد، یعنی خبر واحد حجت رو بهش عمل میکنن. اینم دوستان در واقع چهارمین نفری که نقل اجماع ازش شد. ایشون از این ثم به بعد دوستان بر میگرده به عبارت علامه. چند تا نکته ایشون در مورد عبارت علامه داره، خوب عرضم رو دقت کنید آیون. ببینید یک نکته این است که این اخباری اینی که مرحوم علامه فرموده لم یعولو فی اصول الدین و فروعهی الا علا اخبار الاحاد، منظورش از این اخبارین کیاست؟ این اخبارین کیا هستن؟ شیخ انصاری می فرماید که عرض کنم خدمت شما، دو تا احتمال ما در فرمایش علامه می دیم. البته این دو احتمال دوستان مانعت الجمع نیست، یعنی قابلیت جمع رو هم داره، ممکنه هر دو مورد نظر باشه، مانعت الجمع نیست. احتمال اول این است که مراد از اخباریین معنای اصطلاحیش نباشه. آخه ما یه اصطلاح اخباریین داریم که یه افرادی مثل محدث استرابادی، مثل جزائری، اونها رو شامل میشه، دقت میکنید؟ بلکه مراد از این اخباریین کسانی مثل مرحوم صدوق، استادش ابن ولید و امثال اینها باشه، که اینا در بعضی از مطالب مثل صحو النبی و الائمه به بعض اخبار آحاد تمسک کردن، یعنی توی مواردی ولو اون مورد از اصول اعتقادات باشه، توی موارد خاصی مرحوم صدوق و استادش ابن ولید اینا تمسک کردن به اخبار آحاد و بر اساس اون روایات صحو النبی و الائمه قائل شدن به این که صحو از نبی و ائمه بگید رخ میدهد، اتفاق میفته، و بعدم گفتن که اگر کسی صحو النبی و الائمه رو نفی بکنه، این اولین درجه قلوه، در واقع جزء قالیان محسوب میشه، قالیان با قین، جزء قلوب کنندگان محسوب میشه، نه صحب النبی روایت داره، بر اساس روایات ما اون رو میپذیریم. پس ببینید در بحث اسمت، در بحث اسمت از صحب و خطا، اینها به روایات عمل کردن، ممکنه مراد ایشون از اخبارین مثل صدوق و استادش ابن ولید باشه. ممکنم هست نه، مراد عرض کنم مرحوم علامه از اخباریین همون معنای مقلده ای باشد که شیخ طوسی گفت، چون یادتون باشه در عبارت شیخ طوسی سابقا ما چی داشتیم؟ کلمه مقلده رو داشتیم که اونجا میگفتیم مراد همین اخبارین هم که ظاهرن اخبارین اصطلاحی هستن، که یادتون باشه سابقا ایشون میفرمود که در امور اعتقادی مثل توحید، مثل صفات النبی، عرض کنم صفات الامام، وقتی ازشون سوال میشد اینا چه کار میکردن؟ میگفتن روینا کذا، یعنی این روایات در مورد توحید، در مورد صفات النبی و الائمه و امثال اینها اینطور وارد شده. و شیخ طوسی هم دوستان عمل به اخبار آحاد رو در اصول دین به بعضی از اخباریین نسبت داده و گفته اینها به اصول دین، عرض کنم، عمل میکردن به خبرهای واحد در اصول دین. و عرض کنم گرچه حالا یه تعبیری ایشون داره، میگه این بعض قفلت اصحاب الحدیث در اصول دین به اخبار آحاد عمل میکنن، این کلمه قفله رو ایشون به کار میبره در مورد این اخباری. این دو نکته رو دوستان در مورد عبارت علامه فعلا من بخونم، یه نکته دیگه باقی مونده اونو جداگانه عرض کنم. نگاه کنید، ثم ان مراد العلامه قدس سره من الاخبارین، در عبارت علامه که فرمود اخباریین در اصول دین و فروع دین، لم یعول الا على اخبار الاحاد، منظورش از این اخباریین کیه؟ میگه یمکن ان یکون مثل صدوق و شیخهی، ممکنه مرادشون از اخبارین اخبارین اصطلاحی نباشه، بلکه مثل صدوق، مثل استادش ابن ولید منظور ایشونه. حیث و اثبتا از صحوه للنبی و الائمه علیهم السلام و آلهم، چون این دو بزرگوار مرحوم شیخ صدوق و استاد بزرگوارش اثبات کردن صحو را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه علیهم السلام، یعنی گفتن سهو ممکنه از نبی اتفاق بیفته سر بزنه، سهو ممکنه از ائمه سر بزنه. چرا؟ دلیلش چیه؟ لبعض اخبار الاحاد، به خاطر ظاهر بعضی از اخبار آحاد اینا به سهو النبی قائل شدن و زعما گمان کردن ان نفیهو، یعنی نفی سهو عنهم، نفی صحو از نبی و ائمه علیهم السلام، اول درجه فی الغلو، یعنی اون از اولین درجات غلو. اگر کسی قائل بشه که صحو از پیامبر سر نمیزنه و پیامبر عرض کنم اسمت دارد از صحو و خطا، این جزء قالیان محسوب میشه، گرچه حالا اولین درجه شه دیگه، یعنی جزء اون درجات پایینشه. این یک احتمال. و یکون، آقایون و یکون را عطف به کجا میکنید؟ ها عطف کنید به یکونا از پایین سطر سوم. ان یکون باری کلا یمکن ان یکون مثل صدوق و یمکن ان یکون ما تقدم فی کلام شیخ من المقلده، یعنی ممکن است مراد علامه از اخباریین همون چیزی باشه که تقدم در کلام شیخ. اونی که تقدم در کلام شیخ کیا بودن؟ من المقلده، من بیان ماست، یعنی مراد همون مقلده ایست که شیخ طوسی گفت. کدوم مقلده؟ الذین اذا سئلوا عن التوحید و صفات النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الامام علیه السلام قالوا روینا کذا و روو فی ذالک الاخبار. اینا حتی در مورد توحید و صفات نبی و امام هم وقتی ازشون سوال میکردن برای چی میخوندن؟ در جواب روایت میخوندن، میگفتن برای ما اینجوری روایت شده و روایات رو میخوندن. یعنی پاسخ توحید رو هم دوستان با خب کسی که توحید رو قبول نداره و از شما بگید سوال میکنه در مورد توحید، اون روایت چی میفهمه؟ یعنی چی؟ او هنوز قبل از این که به روایت برسه اصل خدا و وحدانیت خدا رو بگید نپذیرفته. این همون اشکالی بود که سابقا ما میگفتیم که اصول دین رو آدم باید با عقلش در واقع تمام کن. اما اینا این کارو میکردن دیگه. وقد نسب الشیخ قدس سره فی هذا المقام من العده، نسبت داده مرحوم شیخ طوسی در این عرض کنم قسمت از عده، العمل به اخبار الاحاد فی اصول الدین الى بعض قفلت اصحاب الحدیث، که این منظورش از بعض قفلت اصحاب الحدیث طبیعتا عرض کنم اخباریینن دیگه، چون استفاده از اخبار در برخی از امور اعتقادی عرض کنم خدمت چون کار این آقایون بوده. ایشون هم که میگه الى بعض قفله، علتش این است که مستلزم دوره دیگه، سابقا هم عرض کردیم معنا نداره قبل از این که انسان اصول اعتقادات رو لااقل بعضی شد. البته نمیدونم، یادم نیست قبلا براتون عرض کردم یا نکردم. ببینید آقایون، اصول اعتقادات یه مواردش هست که اگر شما اون رو با عقلت ثابت نکنی، بخوای بری سراغ قرآن و روایات، از قرآن و روایات اون رو بخوای اثباتش کنی، دور پیش میاد. مثل چی؟ مثل اسمت النبی. اگر شما اسمت نبی و اسمت امام رو با عقلت ثابت نکنی، از کجا معلوم تو نقل قرآن پیامبر بگو خطا نکرده باشه؟ خب شما تا عصمت نبی رو ثابت نکردی که نمیتونی ثابت کنی که این قرآن توش خطا نیست، نمیتونی تو کلام پیغمبر و روایات ثابت کنی که خطا نیست، وقت چطور میتونی به روایات و قرآن عمل کنی؟ اینجاها ما قبول داریم وابستگی رو. اما دوستان بزرگوار، اگر عصمت النبی ثابت شد، یعنی یه امور اصلی ثابت شد، تو جزئیات امور اعتقادی تمسک به آیات و روایات اشکالی نداره ها. تو جزئیات امور اعتقادی دوستان ما مشکلی نداریم که به روایات، چون اونا دیگه دور پیش نمیاد. ممکنه توی حکیم بودن خدای متعال، تو علیم بودن خدای متعال، اگر کسی بگه حکمت و علم خدا اگر ثابت نشود، شما نمیتونی ثابت کنی قرآن قابل تمسکه. چرا؟ چون این قرآن کلام اللهه. اون اللهی که نعوذ بالله علیم نباشه، حکیم نباشه، ها؟ اون چطور میخواد این قرآنش مورد تمسک من قرار بگیره؟ اونا رو باید با عقلمون ثابت کنی. اما اگر مثلا فرض کنید، مثلا رازقیت خدا رو کسی با قرآن بخواد ثابت کنه، بعد از این که علیم بودن، حکیم بودن خدا رو ثابت کرد، چه بسا بگیم رازقیتش رو اشکال نداره که ما از طریق قرآن اعتقاد پیدا بکنیم، اونجا دیگه ممکنه بگیم دور پیش نمیاد. میخوام عرض کنم اینجور نیست که تمام اصول اعتقادات، یعنی اونی که الان ما به عنوان اصول اعتقادات میشماریم، ها؟ یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد و همه جزئیاتش که تو اصول اعتقادات مطرح میشه، اینجور نیست که ما تو اینا از هیچ روایتی، از هیچ آیه استفاده نکنیم. اون قسمتیش در واقع محل بحث ماست که وابستگی داره، که اگر اون قسمت رو شما با عقلتون ثابت نکنید، نمیتونید برید سراغ قرآن و روایات و دور پیش میاد. اون محل بحث ماست، حواستون به این نکته باشه، و الا خیلی از جزئیات رو اصلا عقل بشر بهش نمیرسه. ما اصل معاد رو میتونیم با عقلمون ثابت کنیم، اما جزئیات معاد رو چجوری میتونیم با عقلمون ثابت کنیم؟ عقل که تو جزئیات معاد نمیتونه اصلا ورود پیدا بکنه، یه جای اصلا محل ورود عقل نیست. اینا رو بهش توجه داشته باشید. خب عرض کنم به حمدالله تا اینجا تمام شد. یه عبارتی رو دوستان جناب عرض کنم خدمت شما، علامه داشت، علامه گفت که همه اصولیین کمکم کنید قائل به حجیت خبر واحد هستند الا سید مرتضی و اتباعهی لشبهتن، بگید حصلت لهم. اون شبهه چیه؟ یعنی چه شبههی برای سید مرتضی وجود داشته؟ تو کلام علامه اینجور بود دیگه. علامه چه شبههی در ذهنشه که میگه این شبهه برای سید مرتضی وجود داشته و به خاطر اون شبهه قائل به عدم حجیت خبر واحد شده؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید نسبت به این شبهه ما سه تا احتمال میدیم. یک احتمال اینه که بگیم شبههی که در ذهن مبارک مرحوم سید مرتضی بوده اینه که اینا گمان کردن اخباری که اصحاب بهش عمل میکنن و تو کتابهاشون تدوین شده، اینا همه محفوف به قرائن قطعی است. یعنی اون شبهی که در ذهن سید مرتضی بوده که باعث شده بگه خبر واحد حجت نیست، خبر واحد حجت نیست، آیون، یعنی خبر واحده، بگید ظنی، قطعی که حجت، قطعی که اصلا ملبس نیست. سید مرتضی که میگوید خبر واحد حجت نیست، منظورش خبر واحده ظن نیست که میگه حجت نیست دیگه، ولی قطعیش که دیگه اصلا محل بحث نیست. او چه شبهه‌ای تو ذهنش بوده با این که با چشمش میدید علما دارن به اخبار چکار میکنن؟ عمل میکنن، علما به اخبار عمل میکنن، اما در این حال میگه اجماع داریم بر عدم حجت خبر واحد. شبهه‌ای که تو ذهنش بوده چیه؟ ایشون میفرماد احتمال اول همون احتمالی است که ما سابقا صفحه 318 گفتیم، که بگیم سید مرتضی گفته اگر میبینید علما عمل میکنن، اینا عمل میکنن به اخباری که محفوف به قرآن قطعی است. اینا به اخبار متواتر عمل میکنن، اخبار ذوالقرینه رو عمل میکنن، نه هر خبری رو. پس معلوم میشه این آقایون از عملشون ما نمیتونیم استفاده کنیم که خبر واحد ظنی رو حجت میدونن. نه آقا، خبر واحد ظنی حجت نیست. این یک احتمال دوستان در کلام عرض کنم سید مرتضی. احتمال دوم دوستان این است که بگیم عده‌ای از اصحاب امامیه فرمودن اخبار آحاد حجت نیست و سید مرتضی و تابعین سید مرتضی خیال کردن که مراد این آقایون از این که گفتن خبر واحد حجت نیست، مرادشون اخبار امامیه است. ها؟ حتی اخباری که مثلا راوی ثقه باشه، شرایط رو داشته باشه، سید فکر کرده اینا اینو میگن. یه عده از امامیه گفتن خبر واحد حجت نیست، سید مرتضی خیال کرده که مراد اینها اخبار امامیه است، حتی اگر راویش ثقه باشه، شرایط حجیت خبر واحد رو هم داشته باشه، باز هم اینا همین روایت رو میگن حجت نیست. و حال این که دوستان اینا مرادشون از این که میگن خبر واحد حجت نیست، مرادشون اخبار شیعه نیست، مرادشون اخبار اهل سنت است که در مناظرات مثلا مطرح میشده، اون منظورشونه. و این شبهه باعث شده جناب سید خیال بکنه که آقایون خبر واحد رو حجت نمیدونن. اینم احتمال دوم. احتمال سوم دوستان احتمال عجیبی است جناب شیخ انصاری مطرحش میکنه، احتمال عجیبی است. ایشون میگه احتمال سوم این است که بگیم سید با این که میدونسته علمای امامیه به اخبار آحاد عمل میکنن، اما در این حال چون شبهه‌ای تو ذهنش بوده و خودش قبول نداشته، گفته خبر واحد حجت نیست. یعنی با علم به این که علمای امامیه به خبر واحد ظنی بگو عمل میکنن، اما چون خودش اینو قبول نداشته، شبهه‌ای در ذهنش بوده، گفته مگه میشه؟ لذا قائل شده به عدم حجیت. میدونه چرا میگم این احتمال سوم خیلی احتمال عجیبی است از شیخ انصاری؟ علتش دوستان اینه که ممکنه یه کسی حتی با اجماع علما مخالفت کنه، اما دیگه این مخالفت رو نسبت به خود این علما سخت دادنش. بگیم آقا این با چشش داره میبینه که همه به اخبار واحده بگو ظنی عمل میکنن، اما در این حال چون خودش شبهه داره، هم خودش میگه حجت نیست، هم به اونا نسبت میده که بگن حجت نیست. یه مقداری به نظر میرسه دور از آبادیست، دور از ذهنه که سید مرتضی یه همچی چیزی مورد نظرش باشه. نگاه کنید عبارت رو: ثم انه یمکن ان یکون الشبهه التي ادعى العلامه حصول حال سید و اتباعه، ممکن است که اون شبهه‌ای که ادعا کرده علامه حصول اون شبهه را برای سید مرتضی و اتباع سید مرتضی، اون شبهه چی باشه؟ هو زعم الاخبار. این زعم الاخبار دوستان احتمال اوله. زعم الاخبار التي عمل بها الاصحاب و دونوها فی کتبه محفوفتن، بگید اندهم بالقرائن. یعنی سید مرتضی قبول داره که علما عمل میکنن، اما میگه اینا به چی عمل میکنن؟ به اخباری که محفوظ به قرائن باشه، و لذا گفته خبر واحد ظنی حجت نیست. که اینو عرض کردم این صفحه 318 مطرح شد در کلام شیخ طوسی، البته همونجا ما این احتمال رو رد کردیم. او ان من قال، آقایون ان من قال رو احتمال دوم بدانید، بنویسید احتمال دوم، عطف به اون علی اخبار، یعنی زعم ان من قال. اون شبه ممکنه گمان این مطلب باشه که من قال من شیوخ الامامیه به عدم حجیت اخبار الاحاد، کسی که از بزرگان امامیه قائل به عدم حجیت اخبار آحاده و میگه من خبر واحد رو قبول ندارم، اراد بها مطلق الاخبار. یعنی سید مرتضی خیال کرده که اینا مرادشون هر خبری است. کسی که از امامیه میگه خبر واحد حجت نیست، سید مرتضی خیال کرده، زعم کرده که ان من قال فلان اراد بها مطلق الاخبار، حتی الاخبار الوارده من طریق اصحابنا مع وثاقت راوی. و حال این که این آقایونی که گفتن خبر واحد حجت نیست، منظورشون چی بوده؟ منظورشون اخبار مخالفین است، نه اخبار امامیه. اینم دوستان شبهه دوم. شبهه سوم، او ان مخالفته. دوستان باز ان با اسم خبرش رو عطف کنید به همون الاخبار، یعنی زعم رو سر اینم بیارید. حواست هست یا نه؟ یعنی گمان کرده جناب سید که ان مخالفته لاصحابنا فی هذه المساله لاجل شبهه حصلت له فخالف المتفق علی بین الاصحاب. یعنی مخالفت مرحوم سید با اصحابنا، با علمای امامیه در این مسئله، به خاطر یه شبهه‌ای بوده که این شبهه برای خود سید وجود داشته. یعنی سید قبول داشته دیگران دارن عمل میکنن، اما شبهه‌ای خودش داشته و این شبهه باعث شده که بگه خبر واحد حجت نیست. فخالف المتفق علی بین الاصحاب. ما عرضمون تو این سومی چی بود؟ اشکالمون این بود که اگر مخالفت سید این بود که آقا من قبول ندارم، خوب بود، میگفتیم سید قبول نداره. اما اگر مخالفتش به این نحوه که میگه نه تنها من قبول ندارم بلکه دیگران هم قبول ندارن، این دیگران هم قبول ندارن از کجا؟ خودش میگه آقا مخالفت دارم میکنم با اصحاب، یعنی قبول دارم که اصحاب به خبر واحد ظنی عمل میکنن، اما من شبهه دارم که مشکل دارم. خب این دیگه نسبت نمیده به دیگران طبیعتاً. لذا این سومی به نظر ما یه مقداری احتمالش بعید از ذهن عرض کنم هست دیگه. ثم ان دعوه الاجماع بمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.